Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
ماهیت ژن در اصل توی فضای دور از قلمروی زیست‌شناسی کشف شد. یعنی اگه یه نگاهی به سرتیتر مقالات یا مطالعات تو اواخر قرن 19 بندازیم، می‌بینیم که بحث انتقال صفات‌های موروثی تو رده‌های بالا قرار نداره. تو اون دوره مشغولیت اصلی ذهنی دانشمندایی که داشتن رو مطالعه ارگانیسم‌های مختلف کار می‌کردن بیشتر مباحث جنین شناسی، زیست شناسی سلولی، خاستگاه گونه‌ها و تکامل بود. سعی می‌شد به سوالایی مثل اینکه عملکرد سلول چیه؟ جنین چجوری به یه موجود کامل تبدیل میشه؟ منشأ گونه ها چیه یا اینکه چه نیروی موجب گوناگونی تو جانداران تو طبیعت میشه پاسخ داده بشه. ولی خب همه تلاش هایی که برای پیدا کردن این جواب ها میشد دقیقا توی مقطع خاص زمانی توی بزنگاه تاریخی به هم گره خورد. حلقه مفقوده این پرسش ها کمبود اطلاعات بود. اینکه منشأ این اطلاعات باید کجا باشه یا چی جوری باید باشه. جنین به اطلاعات نیاز داره تا بتونه به یه موجود کامل تبدیل بشه. دیگه سوال این که این اطلاعات از کجا میاد؟ اصلا عضو هر گونه از انسان از کجا میتونه بفهمه که عضو انسان نه جاندار دیگه ای؟ خاصیت ژن این بود که میتونست با باز کردن فقط یه دریچه، یه راهکار بالقوه برای همه این پرسش‌ها پاسخ ارائه بده. مثلا بیایم بهش فکر کنیم که اگه سوال این باشه سلول‌ها چجوری اطلاعات مربوط به سوخت و ساز یا همون متابولیسم بدن رو به دست میارن، جواب میشه این که تو ژن‌هاشون کدگذاری شده. هر ارگانیسم، هر موجود تو زمان تولید مثل دستورالعمل‌هایی رو، فرمان‌هایی رو برای ساخت جنین، به کار انداختن سلول، راه اندازی سوخت و ساز بدن و هزاران عملکرد دیگه تو دل خودش داشت. حتی استعدادهای کیفی ما، اینکه مثلا تو ریاضیات بهتریم یا زیست شناسی، اعتماد به نفسمون کمه یا زیاد، غذاهای تند و بیشتر دوست داریم یا بی نمک، از همه اینها بگیرین بیاین تا مکانیسم تولید مثلی ما که بتونیم بقای نسل خودمون رو تعیین کنیم، همه و همه به وسیله ژن‌ها کنترل می‌شدن. سلام، به قسمت نهم پادکست اگزون خوش اومدین. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقات حول موضوع وراثت رو بیان کنم. این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دید عمیق‌تر و درست‌تری به اتفاقات شگفت‌انگیز پیرامون علم زیست‌شناسی داشته باشیم، هم به سوالات و کنجکاوی‌های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه. پادکست اگزون، رگه‌هایی از هوس‌بازی بی‌انتهای طبیعت. این قسمت، حقایق آشکار. بحث ژن‌ها و وراثت فقط یه بحث و پرسش فرعی و حاشیه‌ای نیست. برعکس، یه نکته بنیادی و اساسیه و باید این علم تو صدر فهرست‌های تحقیقاتی و پرسش‌های اصلی علمی قرار بگیره. تو مکالمات روزمره ایده‌ای که ما در مورد انتقال صفات موروثی داریم اینه که ما توارث ویژگی‌ها و صفات خاص و مشخص رو تو نسل‌های مختلف در نظر می‌گیریم. مثلا میگیم شکل بینی چقدر شبیه پدرته، یا مثلا احتمال آسیب پذیری در مقابل بیماری غیر عادی موروثی تو خانواده شما چجوریه. ولی نکته اینجاست که قضیه اینقدر ساده نیست، خیلی کلی تر از این حرف هست. بیایم بشینیم بحث کنیم که ماهیت و ساختار دستورالعملی که ما رو قادر به ساختن یه عضو بدن مثل بینی میکنه چی میتونه باشه. تأخیری که تو شناخت ژن به عنوان پاسخی برای پرسشی که اون زمان زیست شناسا داشتن اتفاق افتاد، پیامدهای عجیبی در پی داشت. حالا دیگه این ضرورت به وجود اومده بود که ژن شناسی با بقیه رشته‌های زیست شناسی به یه نوع تفاهم، اشتراک، همزیستی و همپوشانی برسن. چون ژن پاسخ رایج اصلی تمام سوال‌های زیست شناختی اون زمان رو میداد. پس باید میشد به وسیله کشف ژن اطلاعات شاخص حیات رو یه توضیحی در موردشون پیدا کرد. قبل هر چیزی باید پدیده گوناگونی رو به وسیله ژن‌ها توضیح بدیم. این که این واحدهای گسسته انتقال صفت‌های موروثی چجوری میتونن یه توضیح ارائه بدن، مثلا اینکه چرا شکل چشم آدم، فرم قرنیه آدم به جای اینکه مثلا 7 حالت داشته باشه یا 70 حالت، یا نه اصلا 70,000 حالت، میتونه بی نهایت حالت متمایز داشته باشه. دوم اینکه ژن‌ها باید میتونستن نظریه تکامل رو توضیح میدادن. بالاخره اینکه با وراثت این واحدهای اطلاعاتی که حالا اسمشون رو گذاشتیم ژن، چجوری در طی زمان موجودات شکل‌ها و ویژگی‌های اینقدر متفاوتی نسبت به هم پیدا میکنن. و نهایتاً سوال سوم اینه که ژن‌ها باید پرسش‌های مربوط به رشد و توسعه رو هم جواب میدادن. اینکه چجوری یه ارگان و عضو میتونه از یه تک سلول به وجود بیاد، و مهمتر از اون ژن‌ها چجوری میتونن اطلاعات یه همچین رشد و گسترشی رو فراهم کنن. این سه تا پرسش کلیدی شاید یه تفاهم نامه‌ای بود بین ژن شناسی و زیست شناسی که باید به وجود میومد. وقتی صحبت از ژن شناسی و زیست شناسی میکنم، الان شاید دید خیلی متفاوتی نسبت بهشون نداشتیم، ولی تو اون زمان زیست شناسی بیشتر سمت کارای ریخت شناسی، تکامل و اینجور چیزا بود و ژن شناسی رشته و زمینه کاملا جدید. اگه میتونستیم یه تفاهم بین ژن شناسی و زیست شناسی به وجود بیاریم، اینجوری شاید میشد یه توضیحی برای کل گذشته، حال و آینده انسان از طریق ژن پیدا کرد. حتی میشد یه توضیحی برای تکامل هم پیدا کرد. اینکه گوناگونی موجودات چجوری اتفاق افتادن و چجوری میشه توضیحشون کرد، چرا جانداران به این شکلی در اومدن که امروز هستن، و مهمترین نکته این که چرا ما تو طبیعت مشابهت نمیبینیم، چرا همه آدم ها با هم متفاوتن، چرا هیچ دوتا آدمی کامل کامل با هم منطبق نیستن و شبیه به هم نیستن. تو طول دو دهه شگفت انگیز بین سالهای 1920 تا 1940، دو تا پرسش اول، یعنی گوناگونی و تکامل به وسیله همکاری و همگرایی که بین ژن شناسا با کالبد شکافا و زیست شناسای سلولی و ریاضیدان ها باید اتفاق می افتاد، اتفاق افتاد و پاسخ ما به دست اومد. اما جواب به سوال سوم، یعنی رشد و توسعه رویان، نیاز به یه زمینه جدید داشت. الان پایه های علم جنشناسی گذاشته شده بود و این شد که اشتراک بین دنیای جنها و فرایندهای تکوینی دنیای بکر و جالب و جذاب علم جنشناسی رو تشکیل داد. And the strange thing is that genetics is about differences. If there were no differences, we wouldn't have any genetics. We'd be clones. We'd be very simple clones. Like certain bacteria, for example. You need differences for genetics to exist, and you need genetics to exist for evolution to exist. So the study of differences is at the heart of the study of genetics. And what's very surprising, looking back at the recent history of the study of human differences, is how wrong everybody got it until perhaps about 50 or 60 years ago. Or 50 years ago, really, I suppose it was. Because we as primates are different from all other primates in that if we look across the world at the peoples of the world, Africans, Chinese, Asians, Britons, Russians, it's clear that if you look at different people, we look different.
سال 1909 یه ریاضیدان جوان به اسم رونالد فیشر وارد کالج کایوس تو کمبریج شد. این آقای فیشر یه جور بیماری موروثی داشت که کم کم منجر به نابیناییش هم شده بود. رونالد تو سن 15 سالگی بیناییش رو از دست داده بود و علم ریاضیات رو بدون کاغذ و قلم یاد گرفته بود. راحت قبل از این که مسائل ریاضی رو بخواد رو کتاب یا دفتر ببینه یا بنویسه، اونا رو تو ذهنش تجسم میکرد. تو دبیرستان جزو ممتاز ترینا بود و همینم بی مشکل نبود براش. بقیه به خاطر وضعیت بیناییش اذیتش میکردن. منتها وقتی دیگه تاب و تحمل رفتارهای تحقیرآمیز بعضی از اساتید و دانشجویانو نداشت، به کلی از ریاضیات زده شد. تصمیم گرفت بره طب بخونه، بلکم بتونه یه راهی یه دوایی برای این درد نابیناییش پیدا کنه. رفت و امتحان ورودی داد، ولی تو امتحان ورودی مردود شد، مثل داروین، مندل، گالتون. آقا من هر چقدر دارم جلو میرم بیشتر دارم میبینم که هر کی به یه کشف بزرگ و انقلابی تو ژنتیک رسیده حتما یه مشکلی تو این امتحانات ورودی داشته و این عجیب و جالبه واقعا. سال 1914 جنگ تو اروپا زبونه کشید و فیشر هم که از تحصیل جا مونده بود تصمیم گرفت به عنوان تحلیلگر آمار تو لندن استخدام بشه تا بتونه به کشورش خدمت کنه. با وجود ضعف بینایی، شغل روزانه ی رونالد فیشر جوان این بود که داده های آماری رو بررسی کنه. اما شبها تو دنیای نیمه تاریک کمبینای خودش میشست و جنبه های مختلف نظریه زیستشناختی رو مطالعه میکرد. علمی که فیشر رو جذب کرده بود مطالعه ویژگی های مربوط به بینایی بود. اون زمان زیستشناس ها تقریبا به این نتیجه رسیده بودن که حامل این ویژگی های موروثی ذرات مستقل اطلاعات بودن که سوار روی کروموزوم ها این ویژگی رو منتقل میکنه. منتها غالب زیست شناس های مطرح اون زمان به این نتیجه رسیده بودن که بیشتر صفات و ویژگی های انسان مثل قد، وزن و حتی چیزای انتزاعی مثل شعور و هوش هم از توزیع نرمال و زنگولهی پشتیبانی میکنن. من یه بار توضیح دادم که منحنی نرمال چیه دیگه. منحنی نرمال یه منحنیه که شکل زنگول است و در مورد خیلی از صفات و ویژگی های روزمره ما تابعی از این منحنی نرماله. مثلا فرض کنیم در مورد همین مثال قد،
ما آدمایی که قدشون خیلی خیلی کوتاه باشه تعدادشون کمه. از اون طرف آدمایی که قدشون خیلی خیلی بلند باشه هم تعدادشون طبیعتاً کمه. ولی آدمایی که با قد متوسط تعدادشون تقریباً بیشتره. این باعث تشکیل اون منحنی نرمال میشه. اینجا یه تنازع و تضاد وجود داشت. ما هم بحث میکردیم که صفات انسان و حالا هر ارگانیسمی، هر موجودی تابع یه منحنی نرماله، مثل همین قد. از اون طرف هم داریم میگیم که ذرات اطلاعات مجزا از هم میتونن بیان بشن. این مجزا بودن اطلاعات و دنبالی روی از منحنی نرمال یه جور تضاد دیگه. فکر کنیم اگه مجزا ذرات به انتقال برسن، یعنی تعداد افراد قد بلند، خیلی خیلی قد بلند، با تعداد افراد قد کوتاه و تعداد افراد با قد متوسط باید برابر باشه. ولی اینجوری نیست. رونالد فیشر فکر کرد که اگه یه مدل دقیق از صفات و ویژگی های انسان بسازیم، میتونیم راز این دوگانگی رو کشف کنیم. منتها تا اون زمان کارهایی که شده بود مثل مندل حاصل این بود که اومده بودن نشسته بودن گیاهایی که یه ویژگی خالص داشتن با هم پیوند زده بودن. مثلا چی؟ مثلا گیاه سبز و زرد، گیاه ساق بلند ساق کوتاه. فیشر نشست فکر کرد که آیا امکان داره صفتهای واقعی، مثلا قد یا رنگ پوست و چیزایی مثل اینها، فقط حاصل یه تک ژن با دوتا حالت متقابل نباشن، مثل صفر و یک نباشن یا روشن و خاموش یا فقط کوتاه و بلند، بلکه اینا نتیجه عملکرد و تعامل چند تا ژن باشن. یعنی چی؟ ممکن بود مثلا 5 ژن مختلف تعیین اندازه قد و 7 ژن متفاوت تو شکل دادن فرم بینی دخیل باشن. فیشر کشف کرد که ریاضیات ژن‌هایی که کنترل اونها توسط 5 یا 7 ژن بود اونقدرها هم چیز پیچیده‌ای نیست. اگه بیایم با 3 ژن شروع کنیم 6 تا آلل یا گوناگونی به وجود میاد. گرفتیم دیگه 3 تا جایگاه داریم، هر کدوم 2 تا حالت دارن، 3 ضرب در 2 میشه 6 تا، که حالا 3 تاش از جانب پدر میاد و 3 تاش از جانب مادر. با استفاده از روش‌های ریاضی ساده میشه تعداد حالت‌های مختلف رو به دست آورد که میشه 27 حالت، یعنی 3 ضرب در 3 ضرب در 3. فیشر فهمید که هر یک کدوم از این ترکیبا میتونن تأثیر جالب و منحصر به فردی روی اندازه قد بذارن. ولی چون ترکیب 3 تا جایگاه مختلف رو داریم بررسی میکنیم، در نهایت منجر به یه نتیجه یک نواخت و پیوسته تر میشه. وقتی 5 ژن رو بررسی میکردیم، تعداد ترکیب های منحصر به فردمون بازم افزایش پیدا میکرد. و اون نمودار اندازه های قد که حاصل همکاری و برایند این 5 تا ژن بود دیگه به صورت کامل به شکل پیوسته و زنگوله‌ای در می اومد. فیشر فکر میکرد که الان اگه بیاد اثر محیط زیست مثل تغذیه روی قد یا نور آفتاب روی طول گیاه رو بررسی کنه، اون وقت نتایج باز هم پیوسته تر میشه. مهمه دیگه، چون چیزایی که روی یک موجود یا یک گیاه اثر میذاره فقط ژنتیکش نیست. این یک گیاه ممکنه تو محیط مناسب تری رشد کنه و اون محیط مناسب تر باعث رشد بیشتر اون بشه. بیاین یکم بیشتر توضیح بدیم این قضیه رو. بیاین 7 تیکه کاغذ رو در نظر بگیریم که هر کدوم به رنگ یکی از رنگهای رنگین کمان باشه. اگه این کاغذها رو یه جوری بشینیم که هر تیکه روی تیکه بعدی قرار بگیره، میتونیم هر رنگی رو که میخوایم تولید کنیم. درسته که اطلاعات روی هر تیکه کاغذ، یعنی رنگ اونا، ثابت و مجزا باقی مونده، اما همپوشانی و ترکیب شدن اونا میتونه هر رنگی رو تولید کنه. سال 1918 فیشر یه مقاله نوشت تحت عنوان همبستگی در بین خیشاوندان با فرض نظریه وراثت مندل. درسته که این مقاله مبهم و نامفهوم بود، منتها یه پیام کاملا واضح و روشن داشت. اگه ما اثرات 3 الی 5 تا گوناگونی ژنی رو با هم ترکیب کنیم، اون وقت پیوستگی کامل در فنوتیپ به دست میاد. یعنی ما هر نتیجه‌ای رو میتونیم ببینیم. به تعبیر رونالد فیشر، میزان دقیق تغییر پذیری انسانو میشه با تعمیم‌های واضحی از نظریه مندل توضیح داد. فیشر استدلال میکرد که تأثیر متمایز و مختلف هر ژن شبیه اثر یه نقطه تو دل یه نقاشیه. اگه ما به اندازه کافی نقاشی رو بزرگ نمایی کنیم، میتونیم نقطه ها رو به صورت مجزا و گسسته ببینیم، پیکسل ها رو. منتها چیزی رو که ما از فاصله دور تو طبیعت میبینیم نقطه نیست دیگه، تجمع نقطه هاست، تجمع پیکسل هایی که با هم جمع شدن تا تصویر یک پارچه و یک دست رو پدید بیارن. Scientists are on the verge of understanding the human genome, the complete genetic map for a human being. During the last century, one human being in particular helped pave the way.
Fisher is the greatest of them all. He's the number one. You can't really think of anybody who's more important in the history of statistics.
It's a general rule in biology that if you have a bright idea, then there's 9/10 of a chance it's in Darwin. But if it isn't, then there's 9/10 of a chance that it's in Fisher.
The whole of modern research in agriculture, in medicine, and to a large extent in industry as well, is based on the principles which Fisher laid down.
Even someone as far-sighted as Ronald Aylmer Fisher might have been surprised by his legacy. Yet today, few people beyond the scientific community have heard of him. Joan Box has devoted much of her life to the quest to uncover more about Fisher.
R.A. Fisher, yes, he was my father. I was the closest of the family to him, and I felt I wanted to collect anything that was known of him and keep it, to preserve it.
همگرایی دوم باید بین ژن شناسی و تکامل به وجود می اومد، جایی که نیاز بود یه توضیحی فراتر از یه مدل ریاضی داده بشه و بس بیاد تو قلمرو علوم تجربی. بر اساس استدلال داروین، تکامل کارش رو از راه انتخاب طبیعی انجام میداد. اما برای اینکه این انتخاب طبیعی عمل کنه، اول باید یه موجود اولیه‌ای وجود می‌داشت دیگه. یعنی اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، جمعیت جانداران حیات وحش باید به یه حدی می‌رسید که بحث رقابت و برنده و بازنده به وجود بیاد. مثلا یه دسته فنج رو توی جزیره تصور کنید، باید انقدر تنوع تو شکل و اندازه منقارهاشون به وجود می اومد که در صورت وجود قحطی اونایی که مناسب ترین منقارها رو داشتن برنده می شدن و می تونستن زنده بمونن و زندگی کنن. اگه این تنوع وجود نداشت که اصلا انتخاب طبیعی به وجود نمی اومد. یعنی در برابر هر تهدیدی ممکن بود که کل جمعیت از بین بره اگه همه جمعیت مثل هم بودن، چون جمعیت اولا کم بود و دوما به خاطر همین ایده تکامل و وقتی که کارآمد هم نبود. سوال این بود که موتور مولد این گوناگونی طبیعی چی بود و اصلا چجوری کار میکرد. هوگو دوریس فکر میکرد که مسئول این گوناگونی و تفاوت‌ها تو طبیعت جهش‌های ژنتیکیه. تغییراتی که تو ژن‌ها اتفاق می‌افتادن می‌تونستن موجب ایجاد تغییرات تو جانداران بشن. و حالا این گونه‌های تغییر شکل یافته به وسیله انتخاب طبیعی می‌تونستن انتخاب بشن. منتها نظریه دوریس زمانی منتشر شد که هنوز تعریف مولکولی از ژن وجود نداشت. آیا میشد دلیل تجربی ارائه داد برای اینکه واقعا جهش‌های خاصی منجر به ایجاد گوناگونی ها میشن؟ یا مثلا میشد گفت جهش‌ها خود به خود برانگیخته و ناگهانی و یهو اتفاق میافتن؟ تو دهه 1930 یه زیستشناس اوکراینی که قطعاً سخت‌ترین اسم رو بین همه زیستشناس‌های تاریخ داره به اسم سیودوسیوس دوبژانسکی که به امریکا هم مهاجرت کرده بود تصمیم گرفت تا درجه و میزان تنوع ژنتیکی رو تو گونه‌های حیات وحش تشریح کنه. دوبژانسکی یکی از دستیارهای مورگان تو اون اتاق مگس معروف دانشگاه کلمبیا بود. منتها میدونست که برای تشریح این جنها تو حیات وحش نمیتونه تو اتاق بشینه و مجبور به زیستگاه طبیعی گونه ها سفر کنه. پس ابزاراشو جمع کرد و با یه عالمه تور ماهیگیری، قفسایی برای صید مگس ها و جعبه هایی برای جمع کردن میوه های گندیده راهی شد تا نمونه ها رو جمع کنه. راه میافتاد تو دامنه کوه سن یاسینتو تو حاشیه کالیفرنیا، کل رشته کوه سیریای کالیفرنیا رو گشت تا بتونه انواع مختلفی از این جانداران رو پیدا کنه. این همکارای آزمایشگاه نشین دوبژانسکی فکر می‌کردن دیوونه شده و فکر می‌کردن داره ادای داروین رو در میاره. منتها این تلاشای خستگی ناپذیر دوبژانسکی برای شناسایی مگس‌ها تو محیط طبیعیشون نتایج حیاتی در پی داشت. تو یکی از این زیرگونه‌های مگس‌ها دوبژانسکی یه جن‌هایی رو پیدا کرد که به ویژگی‌های پیچیده‌ای مثل طول عمر، ساختار چشم‌ها، ریخت شاخک‌ها و اندازه بالها اثر می‌ذاشتن. مهمتر از همه اینها، عجیب‌ترین موردی که تو گوناگونی و تنوع مگس‌ها مشاهده کرد این بود که اون توی منطقه واحد که نمونه‌ها رو جمع‌آوری کرده بود دو تا پیکربندی، دو تا مدل کاملاً متفاوت از ژن‌های یکسان پیدا کرده بود. یعنی ژن‌ها یکی بود اما شکل بدن مگس متفاوت بود. دوبژانسکی به این تنوع‌ها گفت نژاد. اومد با استفاده از روشی که استادش مورگان درست کرده بود جای ژن‌ها رو روی کروموزوم مشخص کرد. اینجا رو باید خوب توضیح بدم. ببینین، بیاین فکر کنیم سه تا ژن داریم A, B, C. تو بعضی از این مگس‌ها ترتیب این ژن‌ها عادیه، همونجوری که گفتیم، یعنی A, B, C پشت هم. منتها توی یه مگس دیگه قضیه معکوس شده، یعنی شده بودن C, B, A. فرق این دوتا مگس به خاطر ای که از دوتا نژاد مختلف بودن، وارونگی این دوتا سری ژن روی کروموزوم بود و این قضیه هیجان انگیزترین چیزی بود که تا اون روز ژن شناسا باهاش مواجه شده بودن. دیگه کم کم داشتن خونه های دومینوی دنیای ژنتیکی می افتاد و نمی شد دیگه جلوی ماجرا رو گرفت. قضیه به همین جا ختم نمی شد. تو ماه سپتامبر 1943 دوبژانسکی پاشو فراتر از این حد هم گذاشت. فکر کرد که گوناگونیا انتخاب و تکامل رو تو آزمایشگاه شبیه سازی کنه. ایدش این بود، بازسازی گالاپاگوس. تو آزمایشگاه اومد و دوتا جعبه تمیز و مهرموم شده رو انتخاب کرد، اونا رو به دوتا دستگاه تهویه مجزا متصلشون کرد، بعد این دوتا نژاد مگس با همون ترتیب ژنی که گفتم، یعنی ABC و CBA رو با یه نسبت مساوی 1:1، مثلا 40 تا از این 40 تا از اون، یعنی مساوی وارد این دوتا جعبه کرد. بعد اومد یکی از این جعبه ها رو گذاشت تو هوای سرد و اون یکی رو تو هوای نسبتا معمولی آزمایشگاه قرار داد. این جعبه ها حدود 4 ماه تو همون فضا نگه داشته شدن. به مگس ها آب و غذا داده می شد. اینا می اومدن تو همون فضای بسته تولید مثل می کردن و تو چند نسل پیاپی پرورش پیدا می کردن. تو طول این مدت چندین بار تعداد این مگس ها کم و زیاد شد، کرم های حشرات تبدیل به مگس شدن و کلی مگس تو همون جعبه ها از بین رفتن. بعد 4 ماه وقتی دوبژانسکی در این جعبه ها رو باز کرد تا نتیجه آزمایش ها رو بررسی کنه، متوجه شد که جمعیت مگس ها به کلی تغییر کرده بود. تو جعبه ای که تو دمای سرد بود، جمعیت نژاد ABC تقریبا 2 برابر شده بود، ولی تعداد نژاد CBA کمتر شده بود. ولی تو جعبه ای که تو دمای معمولی بود، عکس این عمل اتفاق افتاده بود. با این آزمایش دوبژانسکی به اجزای اساسی فرایند تکامل دست پیدا کرده بود. اون اومده بود با 2 تا نژاد که حالا متفاوت بودن ولی تعداد یکسانی داشتن آزمایش رو شروع کرده بود. حالا یه عامل دیگه ای رو به عنوان نیروی انتخاب طبیعی وارد کرده بود و این نیروی انتخاب طبیعی، یعنی همون تغییر دمای ما، تو هر حالتی اون جانداران سازگارتر از اپیزود داروین یادمونه دیگه، اون ارگانیسم سازگارتر، یعنی اونایی که با دمای سرد و گرم سازگاری داشته باشن رو مجبور به بقا میکرد و علاوه بر این همزمان با تولد، رشد و تولید مثل مگس های جدید، خزانه ژنی کم کم تغییر میکرد و جعبه های مگسی جدیدی با ترکیب ژنتیکی متفاوت به وجود.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
With me, man. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. To be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
دوبژانسکی برای اینکه بتونه یه توضیح مشترکی بین ژن‌شناسی، انتخاب طبیعی و تکامل رو ارائه بده، 2 تا کلمه به کار برد. 2 تا کلمه بی‌نظیر.
ژنوتیپ و فنوتیپ. ترکیب ژنتیکی یه ارگانیسم رو بهش ژنوتیپ میگفتن. در مقابل صفات و ویژگی‌های زیست شناختی و فیزیکی ارگانیسم که اونا رو فنوتیپ اسم گذاشتن. مثلا رنگ چشم فنوتیپه، ولی ژن تعیین کننده ی رنگ چشم که حالا به یه حالتی به یه زبانی نوشته شده اون میشه ژنوتیپ. دوبژانسکی الان دیگه میتونست جوهر حقیقی اکتشاف مندل که هر ژن یه ویژگی فیزیکی رو تعیین میکنه رو با تعمیم به ژن‌های متعدد و ویژگی‌های متعدد به زبان دیگه‌ای بیان کنه. ژنوتیپ تعیین کننده فنوتیپه. با این وجود هنوز لازم بود که دوتا نکته مهم تو این قاعده کلی در نظر گرفته بشه تا موضوع به صورت کلی روشن بشه. اول اینکه دوبژانسکی فهمیده بود که ژنوتیپ ها فقط تعیین کننده فنوتیپ نیستن. چیزای دیگه هم اثر گذاره، مثل محیط زیست. شکل بینی یه بوکسور اثر ژنتیکش که نیست دیگه، بلکه کارش و اون مشتهای پشت همی که خورده اثر گذاشته رو شکل بینی این بیچاره. مثلا اگه این آقای دوبژانسکی برای سرگرمی بال این مگس‌های بخت برگشته رو قطع می‌کرد و برشون می‌گردون تو جعبه‌ها، فقط فنوتیپشون تغییر کرده بود بدون اینکه ذره‌ای تأثیر روی ژنوتیپشون داشته باشه. به یه عبارتی میشه گفت که فنوتیپ ترکیبی از ژنتیک و ژنوتیپ به اضافه اثر محیط زیست بود. دوم اینکه بعضی از ژن‌ها تحت تأثیر عوامل محرک خارجی یا اتفاقات ناگوار قرار می‌گرفتن. مثلا در مورد مگس‌ها ژنی که تعیین کننده اندازه بالها بود وابسته به دمای محیط زیستشون بود. یعنی شما نمیتونین شکل بالها رو فقط بر اساس ژن یا محیط زیست مگس پیش بینی کنین. برای این کار به هر دوی این عوامل نیاز دارین. به علاوه یه چیز دیگه، اتفاق. بالاخره باید یه پیشامدی، اتفاقی، تغییری، چیزی باشه دیگه که ما بتونیم یه گونه رو انتخاب کنیم. پس میشه نتیجه گرفت هر پیامد ممکنی تو دنیای ارگانیسم ها برگرفته از سه تا چیزه: تأثیر ژن ها، محیط زیست و اتفاق. تو انسان یه ژن جهش یافته داریم به اسم BRCA1 که حضورش ریسک سرطان سینه رو افزایش میده. منتها همه خانم هایی که این ژن رو دریافت میکنن لزوماً با سرطان سینه مواجه نمیشن. این ژن به یه عامل خارجی، به یه محرک هم نیاز داره تا منجر به سرطان بشه. به این جور ژن‌ها میگن ژن‌های با نفوذ ناقص. یعنی حتی وقتایی که این ژن‌ها به ارث هم میرسن، ظرفیتشون برای رسیدن به یه ویژگی فیزیکی مثل سرطان 100% نیست. علاوه بر این قضیه نفوذ کامل و ناقص، یه جریان داریم به اسم بیان. یعنی یه وقتایی یه ژن‌هایی به ارث میرسن ولی تأثیرشون از یه فرد تا یه فرد دیگه کاملا میتونه متفاوت باشه. توی مورد ممکنه زنی که حامل این ژن BRCA1 تو سن 30 سالگی به یه نوع تهاجمی و متاستاتیک سرطان سینه مبتلا بشه، ولی یه زن دیگه‌ای ممکنه همین جهش رو داشته باشه اما با یه نوع خفیف بیماری مواجه بشه. و حتی یه خانم دیگه هم با همین ژن ممکنه اصلا سرطان سینه نگیره. هنوزم که هنوزه ما به صورت کامل نمیدونیم چی میشه که بیان این ژن مولد سرطان تو آدمای مختلف انقدر متفاوت میشه. ولی شاید بشه گفت یه ترکیبی از سن، عوامل محیطی، ژن و حتی بخت شوم و بدم میتونه مؤثر باشه. نتیجه نهایی اینه که فقط با وجود ژن BRCA1 نمیشه ایجاد یا عدم ایجاد سرطان رو پیش بینی کرد. پس بیاین اون فرمول نهایی رو دوباره بازنویسی کنیم. فنوتیپ ترکیبی از عواملی مثل ژنوتیپ، به علاوه محیط زیست، به علاوه محرک هایی که اتفاق می افتن و در نهایت اتفاق. این فرمول به یه شکل کوتاهی داره تعادل بین انتقال صفات موروثی، محیط زیست، اتفاق، تنوع و گوناگونی ژن‌ها رو به همراه تکامل برای توضیح فرم و شکل و سرنوشت هر ارگانیسم توضیح میده. تو اسکیل و حد و حدود طبیعت گوناگونی تو ژنوتیپ ارگانیسم ها خیلی مشاهده میشه و این ویژگی ها رو میشه با تأثیر این ارگانیسم ها تو محیط های مختلف امتحان کرد. مثلا چی؟ مثلا همین حضور مگس ها تو محیط های گرم و سرد اون جعبه ها. وقتی فشار یکی از این عوامل زیاد میشه، تشدید یکی دیگه کم میشه. مثلا همون افزایش دما یا محدودیت غذایی. اون مگس هایی که دارای فنوتیپ اصله هستن انتخاب میشن. وقتی هم که انتخاب شدن، خب طبیعتا این اصله ها میتونن بچه های بیشتری، کرم های حشره بیشتری تولید کنن و فراوانی این مگس های اصله نسل به نسل بیشتر میشه. یه بینی بدشکل که حاصل مسابقه های مشزنیه ممکنه که اثری تو ژن های اون آدم نداشته باشه، ولی اگه یه مسابقهی بذارن برای انتخاب زوجهای خوش قیافه، احتمالاً اون بیچاره هایی که یه بینی نافرمی دارن از این مسابقه حذف میشن دیگه. حتی اگه این بیچاره ها یه ژن هایی داشته باشن که تو دراز مدت به کار بیان، مثل ژن مقاومت به درد یا سختی و مشقت، اما تو این رقابت ممکنه همه این ویژگی های برتر به خاطر اون بینی بدفرم محکوم به انقراض بشن. خلاصه بخوام بکنم حرفمو، فنوتیپ مثل یه اسبیه که یه عرابه‌ای رو دنبالش میکشه. ژنوتیپ رو داره دنبال خودش میکشه. یکی از معماهای همیشگی انتخاب طبیعیه که چجوری وقتی طبیعت داره دنباله یه ویژگی برای این که شایستگی رو تشخیص بده میگرده، اون شایستگی رو پیدا میکنه. این ژن‌هایی که شایستگی رو تولید میکنن به مرور زمان و به دلیل گزینش فنوتیپ ها تعدادشون تو جمعیت افزایش پیدا میکنه. همینجوری هم نسل در نسل این سازگاری بیشتر میشه. تو طبیعت چیزی به اسم کمال وجود نداره، فقط آتش و اشتیاق بی امان و سیراب نشدنی هست تا یه جاندار نسبت به محیط زیستش سازگار بشه و اینا نقش موتور این کاروان تکامل رو ایفا میکنه. آخرین شاهکار دوبژانسکی پیدا کردن سر همه اسرار و شاه کلیدی بود که خواب رو از چشمای داروین گرفته بود. منشأ یا خواستگاه گونه های داروین یا همین آزمایش گالاپاگوس در جعبه نشون داده بود که چجوری جمعیت جانداران به فرض تو این نمونه مگس ها از طریق جفتگیری بین خودشون در طول زمان تکامل پیدا میکنن. منتها خود دوبژانسکی اینو هم میدونست که اگه این گونه ها فقط بین خودشون جفتگیری کنن که گونه جدیدی به وجود نمیاد اصلا. برای به وجود اومدن گونه های جدید باید یه عاملی وجود داشته باشه که مانع درونزاد پروری بشه، یعنی یکی با یکی دقیقا مثل خودش آمیزش نداشته باشه. حالا این درونزاد پروری یعنی چی؟ یعنی موجودات نتونن با گونه های آیدنتیکال و کاملا مشابه خودشون پیوند و زادآوری داشته باشن. دوبژانسکی فکر میکرد که اون عامل احتمالاً به خاطر انزوای جغرافیایی بود. مثلا یه جمعیتی از حیوانات رو با تنوع ژنتیکی در نظر بگیرین که بین خودشون تولید مثل میکنن. این جمعیت یهو به خاطر یه عامل بیرونی، مثلا یه نوع طوفان، به دو نیمه تقسیم میشه و این دوتا جمعیت و این دوتا نیمه از همدیگه دور میفتن. پرنده های گالاپاگوس یادمونن دیگه، یه دسته بزرگ پرنده بودن که داشتن زندگی خودشونو تو خوبی و خوشی میگذروندن. حالا یه طوفانی میاد یه دسته پرنده رو برمی داره، میبره توی یه جزیره مجاوری اونجا ولشون میکنه. نکته اینجاست که این دوتا جزیره هیچ راهی به همدیگه نباید داشته باشن. حالا طبق نظریه داروین دو تا جمعیت مستقل و جدا از هم داریم که جدا از هم هم تکامل پیدا می کنند. نهایتاً دو تا گونه ژنتیکی متفاوت تو دو تا جزیره مجاور به وجود میان و این دو تا گونه پرنده با هم هیچ انطباق ژنتیکی ندارن. تو این وضعیت نهایی اگه اون دست پرنده های دور افتاده از هم به اون جزیره اولیه برگردن، مثلا سوار کشتی بشن و برگردونده بشن، الان دیگه قادر نیستن با اون عموزاده های قدیمی یه جانشینشون جفت گیری کنن و اگه هم بر حسب اتفاق و قضای روزگار این کارو بکنن، زادا به احتمال زیاد نارسایی ژنتیکی خواهند داشت. انزوا یا دور افتادگی جغرافیایی نهایتاً منجر به انزوای فنوتیپی و فیزیکی و در آخر منجر به انزوای ژنتیکی میشه. فقط باید حواسمون باشه دیگه، اسکیل زمانی که داریم صحبت میکنیم خیلی به شدت باید طولانی باشه. این ساز و کار گونه زایی یعنی پیدایش گونه های جدید فقط یه فرضیه ساده نبود. دوبژانسکی میتونست با ادامه آزمایش‌هاش اونها رو ثابت هم بکنه. اومد دوتا نژاد مگس رو کنار هم توی قفس گذاشت. مگس‌ها جفتگیری کردن و نوزادها متولد شدن. منتها وقتی این کرم‌های حشره به بلوغ رسیدن بارور نشدن. حالا میشد با کمک تحلیل اون قضیه پیوستگی ژن‌ها، ژن‌شناس‌ها بتونن ترتیب واقعی ژن‌هایی رو که بعد از تکامل مگس‌های نابارور رو تولید می‌کردن شناخت. طبیعیه دیگه، تولید مثلی ناسازگار بود که از ناسازگاری‌های ژنتیکی منشأ و سرچشمه گرفته بود. تو سالای آخر دهه 1930 دوبژانسکی کم کم درک کرد که فهم و شناختش از ژن‌ها، گوناگونیشون و انتخاب طبیعی فقط مربوط به زیست شناسی نیست. وقتی داریم بحث از نژاد می‌کنیم، تو قلمروی ذهن انسان فقط یه چیزایی مربوط به رنگ و پوست و سایز بدن نمیاد. شکل فکر کردن آدم‌ها هم میتونه دلیل نژاد پرستی باشه. مثلا تو همون سالها، یعنی حدود سال 1917، انقلاب خونینی تو روسیه شکل گرفته بود و ایدش هم این بود که تمام وجوه فردیت انسان رو از بین ببره و فقط نگاه به جنبه های جمعی پدیده ها داشته باشه. برعکس این پدیده تو اروپا رواج داشت و مردم درگیر یه جور نژاد پرستی افراطی بودن که اصرار هم داشتن روی ویژگی های فردی و اونا رو تشویق هم می کردن. از نظر دوبژانسکی هر دوی این رویکردهای افراطی یه جورایی ریشه زیست شناختی داشتن. منتها اگه فردیت مهم بود، اگه بقا مهم بود، نقش گوناگونی و تنوع چی میشد؟ تو دهه 1940 دوبژانسکی مستقیماً با این پرسش‌ها درگیر بود و در نهایت تبدیل شد به بلندگوی منتقدان ایده بهسازی نژادی نازی ها. جبهه اشتراک گرایی بین بولشویک ها تو روسیه انقلابی و مبارز علیه جنبش نجات پرستی تو اروپا شده بود که سیبل متحرک آقای دوبژانسکی که در این حال هم روی جانداران حیات وحش، گوناگونی و سرنخهای انتخاب طبیعی مطالعه میکنه. کم کم هم داشت به سرنخهای مهم میرسید. اول اینکه براش مشهود بود که در طبیعت اصل به تنوع و گوناگونی ژنتیکیه و این چیزا استثنا نیست. اون طرفداران بهسازی نژادی اصرار داشتن که جمعیت انسان بره به سمت یک پارچگی و یکی شدن و تک گونه‌ای بودن. ولی هدف طبیعت این نبود. اصل طبیعت به تنوع و گوناگونی فنوتیپ ها و ژنوتیپ ها گذاشته شده بود. در واقع دوبژانسکی فکر میکرد این گوناگونی طبیعی یه جورای مخزن حیاتی برای جانداران به حساب میاد و جنبه های مثبت این تنوع بین آدم ها یا نه اصلا به صورت کلی تر گونه ها یه جورایی نکات مثبتش خیلی بیشتر از نکات منفیشه و در غیاب این گوناگونی، در غیاب این تنوع گسترده و عمیق ژنتیکی، هر جانداری ممکنه با یه اتفاق و تغییر تو شرایط محیطی ظرفیت خودشو برای حیات از دست بده و از بین بره. نکته دیگه اینه که جهش یافته در اصل یه اسم دیگه برای متفاوته. تو اون جمعیت مگس ها دوبژانسکی مشاهده کرده بود که هیچ ژنوتیپی به صورت ذاتی برتر از بقیه نیست. اینکه نژاد ABC بقا پیدا می کرد یا CBA صرفاً به شرایط محیط زیست و مهمتر از اون عامل تعامل این ژن ها با محیط زیست برمی گشت. اگه اون گونه های اول تو هوای گرم گونه برگزیده بودن، کاملا اوکی بود که تو هوای سرد گونه دوم گونه برگزیده باشه. هیچ کدوم از گونه ها چه از نظر زیستی چه از هر نظر دیگه ای نسبت به بقیه برتر یا ضعیف نبودن. این شرایط محیط بود که برتر رو تعیین میکرد. نکته سومم این بود که ارتباط بین ویژگی های فیزیکی یا روانی جانداران با انتقال صفت های موروثی به شدت پیچیده تر از این حرفا بود. متخصصان بهسازی نژادی مثل گالتون امیدوار بودن بتونن فنوتیپ های پیچیده رو مثل هوش و شعور، اندازه قد، زیبایی یا شرافت اخلاقی با یه میانبر زیستشناسانهی تقویت کنن. اما هر فنوتیپی که از یه ژن واحد اثر نمی گرفت و اصلا کلن رابطه یک به یکی وجود نداشت. تو این سطح انتخاب فنوتیپ، محرک ها و اتفاق مسئول شکل دادن و ماهیت نهایی ویژگی های جانداران بودن، اون وقت تلاش های این متخصصین بهسازی نژادی برای انتخاب ژن برتر اصلا معنی نداشت. هر کدوم از این سه تا نظریه دوبژانسکی داشت یه نوع تقاضا و هشدار سنگین علیه این نظریه سوء استفاده از ژن شناسی و بهسازی نژادی انسان ارائه می کرد. بله، ژن‌ها، ژنوتیپ‌ها، فنوتیپ‌ها، انتخاب طبیعی و تکامل با یه تنابی به هم وصل بودن. ولی می شد به راحتی ازشون سوء استفاده کرد؟ کم کم جمع کنیم اپیزود دیگه. درسته که دوبژانسکی سادگی این قوانین رو جستجو کرده بود، اما در کنارش یه هشدار اساسی و جدی هم در مورد بیش از حد ساده فرض کردن این قوانین داده بود. منتها مدت زیادی طول نکشید که این قوانین بین کتاب‌های درسی یا مقالات علمی دفن شدن و راه برای صاحب‌های قدرت و نیروهای پرنفوذ سیاسی باز شد تا منحرف ترین شیوه های دستکاری ژنتیکی رو شروع کنن. Clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, had a voice, but I could not sing. You'd want me down. I struggled on the ground. Oh, so lost a line, have been crossed. Had a voice, but I could not talk. You held me down. I struggled to fly now. Oh, but there's a scream inside. We are dried out. We hold on so tight. We cannot deny it's us alive. چیزی که شنیدید قسمت نهم پادکست اگزون بود. من آخر هر اپیزود سعی میکنم یه توضیحی در مورد اون حال و هوای اون اپیزود یا اتفاقات پیرامونش بگم. ما داریم این اپیزود 9 رو با تأخیر منتشر میکنیم به خاطر اینکه تو روزایی هستیم که انقدر مشکل و غم و غصه و اینا زیاد شده که شاید خیلی جایی برای اون موضوعی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم جا نباشه، ولی بالاخره بعد یکی دو هفته تأخیر تصمیم گرفتم که این اپیزودو منتشر کنم، چون فکر کردم اگه من دارم یه کار به درد بخوری انجام میدم چاره‌ای وجود نداره که تو این لحظه‌هایی که انقدر شرایط سخت میشه هم بمونم و کاری که دوست دارم، کاری که 4 نفر بهش علاقه دارن رو ادامه بدم و انجامش بدم. امیدوارم یه روزی برسه که دیگه واقعا این شرایط وجود نداشته باشه و ما دیگه غم و غصه و دغدغه اینجور چیزای ساده و ابتدایی مثل آب و اینترنت و اینها رو نداشته باشیم. اگه دارین اگزون رو تو تلگرام گوش میدین، خواهش میکنم که همین الان یکی از اپهای پادگیر مثل کست باکس یا گوگل پادکست رو روی گوشیتون نصب کنین و اگزون رو اونجا دنبال کنین. اینجوری هم ما آمار بهتری از شنوندگانمون داریم، هم شما خیلی راحت میتونید به اپیزودها دسترسی پیدا کنین و از چیزی جا نمونین. مهمترین کمک که شما میتونید به ما بکنین اینه که اگه اگزون براتون جذابه ما رو به آدمای دور و اطرافتون معرفی کنین. این کمک میکنه که ما رو آدمهای بیشتری بشنون و حرفای ما به آدمای بیشتری برسه. به علاوه ما هم انگیزه بیشتری پیدا میکنیم و روز به روز کیفیت خروجی ها بهتر میشه. اخیرا ما شروع کردیم تو اینستاگرام و یوتیوب در مورد داستان‌ها و اتفاقات بروز و هیجان‌انگیز دنیای تکامل، پزشکی و زیست‌شناسی حرف می‌زنیم و اگه یه سر به اونجا بزنین چیزای خیلی خیلی جالبی پیدا می‌کنین. فقط کافیه اگزون پادکست رو تو اینستاگرام یا یوتیوب سرچ کنید، EXON پادکست. مرداد 1400 اگزون پادکستی در مورد هوسبازی بی انتهای طبیعت.